السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها تلک الامثال لأضربها للناس لعلهم يتذكرون. سال تحصیلی جدید رو 98-99 در تاریخ 24 شهریور 98 که مقارن میشه با 15 محرم 1440 و 16 سپتامبر 2019 تقویمش میلادیه به اسلام حضرت مسیح، یه تقویمش اسلامیه و هجرت پیامبر هست با قمر، یکی هم با هجرت پیامبر و شمس. دو تا هجری هست، یک میلادی. خود هم تقویم در مدیریت زمان خیلی مؤثره. آیاتی که خوندیم آیات با برکتی است. با نام خدا شروع میکنیم و ختم میکنیم. مجراها و مرسا. مجرا یعنی شروع، ختم یعنی مرسا یعنی ختم. یه کشتی وقتی حرکت میکنه یه جا شروع میکنه، یه جا لنگر میشینه. یا نوح عقبت به سلام منا و برکات علیک، بسم الله. یکی همون آیه را بعد خیلی مدخل است، ورود و دخول صادقانه و خروج صادقانه در پایان سال، پایان ترم. بعد کاری با برهان و دلیل، و جعلی من لدن که سلطان نصیرا. سلطان نصیر یعنی برهان قاطع و نافع از یک دیدگاه، یعنی یک کار علمی بدون توهم و بدون رشک و اینها. لذا ما شاهد این هستیم که ما هم ورود و خروجمون بر اساس صداقت باشه. صداقت خیلی مهمه. یکی هم بحث آیه 25 ابراهیم که همیشه باید خون، که کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. این تشبیه از چه جهت که کلمه مثل شجره است؟ ف فکر، کلمه توحید، کلمه اسلام، کلمت الله هی العلیا. کلمه چیه؟ میتونه هر نوع تجلی نعمت الهی باشه. کلمات الله یعنی نعمات الله. این کلمه ها مثل شجره ها هستند، اگر با این نیت صادقانه گفته بشن، شروع بشن، مثل درخت کاشته میشن. این هر کلمه بذریست در یک زمینی طیب کاشته میشه. یخرج نباته به اذن ربه. و این کلمه مثل درخت رشد میکنه، اصلها ثابت، ریشه میدونه، ریشه محکم، و فرعها فسما، شاخه های او در سما. سما به معنای بالاست. سموف رو معمولا میگه سموف یعنی نموف، سامی یعنی نامی. امام رو میگن فرع سامی اسلام، فرع سامی تو کتاب الحجه در اصول کافی جلد دو، اونجا باب نادر انجام آن فی فضل الامام و صفاتی. حالا این فرع آف سما یعنی شاخهاش رو به بالاست چون ریشش ثابته. این توتی اکله ها، این درخت خوش شاخه و محکم بنیان، کلمت الله بنیان، توتی و کله ها میدهد، میآورد ثمراتش را، کلهین هر زمان. به روز 2019 یه جور، 15 محرم یه جور، 24 شهریور یه جور. توتی و کلا کلا اینه، هر لحظه رکودی، بی ثمری، بی حاصلی توش نیست، چون اساسش درسته. اذن رب ها. این نکته جالب اینه که اذن رب، رب همون مدیره که درخت رو بیار بالا، یعنی مالک و مدبره. اسم رمز مدیریت اسلامی است، ربوبیت. تا اذن او نباشه نه سموی هست، نه نموی هست، نه ایتاء اکل هست. ازا میبینید که این درخت رشد میکنه و همگان رو در همیشه و همه زمان بهرمند میکنه. من این چه مسئله از میتل کل امثال، این مثال ها رو ما میزنیم. ضرب المثل الان ترکیف ضرب الله مثلا، این ضرب المثل، ضرب الله مثلا یعنی ضرب المثل. و این ضرب المثل چرا؟ تلکل امثال چرا؟ نظره بها میزنیم، ضرب المثل میکنیم برای مردم، شاید اون مردم یادآور بشن، بیدار بشن و حواسشون جمع بشن. این به نظر میاد که داستان رشد هر کلمه طیبه است. حالا
کلمه طیبه مدیریت اسلامی هم یکی از مصادیق کلمت الله هست، چون جهان باید طبق خواست خدا و به اذن او ربوبیت بشه و مدیریت بشه. وقتی این کار شروع میشه، اگه صادقانه باشه و عمیقانه باشه، از فرایند این رشد بهره‌مند میشه. اون بنیادی که حالا سال 88 مثلا یا 87 این اصل ثابتی براش درست شد، خیلی ضعیف بود، ظریف بود، میگفتن میمیره میمونه مثل هر کودک، ولی ظاهرن بنابر ماندنش بود، ریشه های بسیار عمیق و عریقی داشت. معصومین نماد مدیریت اسلامی هستند، نبیین نماد مدیریت اسلامی هستند، صالحین و صدیقین نماد مدیریت اسلامی هستند، شهدا نماد مدیریت اسلامی هستند. اصلا میگه میشه جهان بدون مدیریت اسلامی به سرانجام برسه؟ لذا ما میبینیم که ما همین یه دهه رو حساب کنیم، 88-98 که ما از معصومیه جدا شدیم، 87 داخل معصومیه رحم اونجا بودیم، بعد که اومدیم بیرون شد 10 سال، یه دهه کامل. یه نگاهی بندازید به این 10 سال در این عشره کامله، چی میبینید؟ میبینید که یه اراده قوی، یه کلمه طیبه و یک ربوبیت کامله و الهیه مواظب این پدیده بود با همه محرومیت و محدودیت، مسیر خودش رو پیدا کرد و خدا او رو هدایت کرد. اکنون کجاست؟ ببینیم که بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، من یادم از 8 اسم من نوشتم تو مسئولیت نوشتم تابلو، گفتم دوستان رأی بدن بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و اکثریت آنها تصویب شد. 7 اسم دیگه من نوشته بودم، این رأی آورد، دیگه ثبت شد، تابلو شد، مهر شد، گفتمان شد، فرهنگ شد. دیگه طبق معمول نسیمی گاهی می آمد، گاهی طوفانی می آمد که این شجره تازه روییده رو بشکنم، کنار بزنم، ولی این خدا چیز دیگه می خواست. حالا بعد از 10 سال می بینید که بنیاد فقهی مدیریت اسلامی آنچنان فائق و ناجح شده که مرکز تخصصی مدیریت اسلامی هم در کنارش رویده و در دامانش متولد شده و داره رشد میکنه، به طور که ما مهر امسال شاهد یک تولد مرکز و بنیاد با هم است. خب این به چه معناست؟ معنایی که توتی و کله هم کلهین به اذن ربها. حالا ما مهر ماه 98 شاهدیم که کریم بهرما اوکولی اومده به نام اوکولی کاکنزرین به نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی که ارشد و سطح 4 میده، نیمی از راه اجتهاد رو طی می‌کنه. من امروز تو کانال نوشتم که اگر کسی تمایل داشت سطح 4 رو به پایان کار قلم داد کنه، وارد عرصه مدیریت میشه، تو ارتش، تو سپاه، تو نیروی انتظامی، تو دانشگاه، تو دولت، تو حوزه علمیه، یعنی شو دکترای مدیریت اسلامی داره، سطح 4 مدیریت اسلامی داره، بهتر میتونه مدیریت کنه، ازم میشه مدیر. ولی دیگه ممکنه اون اندیشمندی، نظریه پردازی، اجتهاد با 5 سال 6 سال در ارشد دکتری تأمین نشه. ازا باید چکار کرد؟ باید 50% دوم هم طی کنه. اگه اون 5 ساله اینم 5 سال بشه 10 سال و یک اجتهادی برسه. اگه ادامه نداد نوش جان میشه دکتر مدیریت اسلامی، که خود این تو این جهان آشفته یک مزیته. برای اولین بار در تاریخ بشریت ما شاهد مثلا مدیریت اسلامی میشه در یه مدرک بالا حوزوی سابقه نداشته تو حوزه های علمیه هله و نجف و سامرا و اصفهان و بهلوک و اینا، جبل عامل. و اولین بار یک طلبه معمم دارای دکترای مدیریت اسلامی، یعنی ببخشید با دکترای که نه سطح 4 خواهد شد. ولی این نیمی از راه این فرد سطح 4 با تا سطح 6-7 بیاد بالا و تبدیل شه به مجتهد نظریه پرداز در مدیریت اسلامی. با همونطور که نیمی از راه رو داریم طی میکنیم و رسمیت یافته شد، تا ما نیاز به رسمیت نداشتیم، ما رسمیت میدهیم نه رسمیت میخواهیم. ولی حالا در این حال رسمیت هم پیدا کرد، مهر و امضای رسمی پیدا کرد، حوزه بزرگ پشتوانه و استوانه او شد. ولی حالا نیمه دوم رو مهمه، باید این نیمه دوم رو هم با افتخار و اقتدار طی کرد. بعد از این دوستان سطح 4 رو گرفتند و دارای دانش مدیریت شدند، واحدهای زیادی رو دوستان میگذرند این 5 سال. توی 5 سال ما مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، 4+2، مبانی مدیریت، فقه اداره، اینا رو میخونیم. و اتفاقا دوستان ما که در بنیاد هم هستند و ایشون که مدیریت نخوندن، بعد از اورا میتونن برن با افتخار شرکت کنن، در کنار اونا بشینن، صندلی هم اندازه کافی وجود داره، خداوند صندلی رسونده، 3 مدل صندلی چوبی، چرخان و ناچرخان، نرسونده. بشینید، استاد هست، پاورپوینت هست، دانش هست، که وقتی میخواییم مجتهد بشیم بتونیم از دانش مدیریت بهره‌مند باشیم، رساله خودمون رو بنویسیم در یه رشته ای. میوه اصلی و اکل اصلی، اکل اکبر، اجتهاد در مدیریت، که ما آرام آرام داریم به سمت او میرسیم. عده‌ای از درک این عنوان هنوز عاجزند. مجتهد نظری برداز در مدیریت اسلامی، خدا این توفیق این درک رو بهشون نداده. ولی یه مقدار انصاف و فکر و همچنین استقامت رأی باعث میشه که بدون این عنوان، طبیعی ترین عنوان چهله دومه، گام دومه تمدن نوین اسلامی است. ما سال 88 نوشتیم 40 مجتهد نظری پرداز در 1410، یعنی 22 سال درست دیگه باید صفحه کنیش 22 سال از 88 تا 1410، 22 سال دو دهه ما 40 مجتهد، یعنی سالی دوتا. این خیلی سخت نیست؟ بعضی ها عنوان رو درک ندارن، بعضی ها ناامیدن از و حاصل نشستن و هر دو ناکام و حسرت زده خواهند موند، مگر اینکه توبه کنند و برگردند. سال 88 تا اینجا 10 سال، الان ما افرادی رو داریم در بنیاد که جوانهای اجتهاد در جانشان رویده و آماده خدمات رسانی نظری پردازانه به جهان تشنه مدیریت اسلامی هستند. این دو تا، این مرکز و این بنیاد مکمل هم هستند. چجوری؟ یعنی تعامل و تعاون میکنن. مرکز به مجتهد مدیریت یاد میده، بنیاد سطح چهارای مرکز رو به اجتهاد میرسونه. این میشه چی؟ باید پرزاده
تعامل
میشه. فکر می نویسید؟ حواستون نیست؟ خب این متعدم داره تایپ میکنه نیست؟ به هر حال ما هم داریم ضبط میکنیم. معلوم 22 دقیقه و 37 ثانیه مقدمه طول کشیده. ولی خب آغاز سال تحصیلی است، ما باید یک مروری بگو وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب مثلا فرض کنیم مریم، ادریس، یادآوری کن در کتاب اینا رو. حالا ما باید یادآوری کنیم که چه بودیم، چه شدیم، به کدوم سمت داریم میریم. آیا تعللی، تخللی شده؟ نه، ما طبق رویش طبیعی در حال رشد هستیم، داریم به سمت تعالی حرکت میکنیم و میریم چلو و پیشتاز هستیم. بنابراین اراده ها رو لطفاً محکم کنیم، کمربند ها رو محکم ببندیم. ما کمتر از اجتهاد رضایت نمیدیم. اگر اجتهاد در مدیریت رو لحاظ نکنیم، ما ابتر هستیم، کوثر نیستیم. چون ما دو تا برند داریم، کوثر و ابتر. شما از کدومید؟ کوثرید یا ابتر؟ کوثر. کوثر یعنی دائما میروید و میبوید گلهاش. بنابراین ما نباید ابتر باشیم. همت‌های پایین به درد نمی‌خورن. باید برن تو موزه یا آرشیو مرده تاریخ. باید همت‌ها بلند باشه تا ما بتونیم اوج بگیریم. خب این مقدمه رو عرض کردم، حالا یک مقدارش هم بذاریم برای جلسه بعدی که بعضی از دوستانم که تو راهن برسن و ما در خدمتشون باشیم. ما در بحث فقه همطوری که ملاحظه میکنید آخرین جلسه ما سه شنبه بوده، 10/2/98 یا 9/2/98 آخر شعبان تقریبا بوده بوده. ما 2 سال از برنامه ریزی بحث کردیم، رسیدیم به نظریه، نظر تموم شد، رسیدیم به پردازش نظریه. در پردازش نظریه یادتون باشه ما چه فرمولی رو داریم؟ اول مبانی بینشی رو بحث میکنیم، بعد مبانی ارزشی رو بحث میکنیم و بعد از اون میایم و اون رفتارها رو، رفتار سازمانی رو، برنامه ریزی رو بررسی میکنیم. ما 2 سال رو نظر بودیم، 2 سال خورده صاحب نظر شدیم در برنامه ریزی که دوستان خوندند. حالا ما وارد نظریه پردازی شدیم. جلسه 8 جلسه بود که ما وارد برنامه ریزی شدیم. 8 این 8 تک نیست، این 8ه. بعد نوشتیم مبانی بینشی باز 8، یعنی 8 نوبت که میشه 2 هفته، چون 4 جلسه هست، 2 هفته آخر. این از اواخر فروردین شروع شد، یعنی عملا ما سال 98 رو با فروردین با نظریه برنامه‌ریزی شروع کردیم. اینم جالبه، بهار بود و محل رویش. خب تو نظریه پردازی ما گفتیم اول آیات بعد اخبار، مبانی ما یا از آیات یا از اخبار. مبانی آیه‌ای رو خوندیم، وارد مبانی خبری شدیم. در مبانی اخبار یادتون باشه نوبت 3 بود که حال ما تبرکه مره یادآوری این رو میخونیم، یکیش رو میخونیم دیگه بذاریم برای فردا. امروز دیگه شروع شد دیگه عملا، درسته؟ کلید خورد و کلیپ شد، چون گفت کلید و کلیپ. در اخبار ببینید در انه وضع يده في الاناء، سندش رو قبلا بررسی کردیم، این بخشش رو که در مبناساز، مبنای عقیدتی، مبنای بینشی رو داره نشون میده که انه وضع يده في الاناء فجعل الماء یفور من بین اصابعه فقال حی علی الوضوء و البرکت من الله و توضأ القوم كلهم. خب این میگه معصوم، مدیر معصوم، برنامه ریز معصوم دستشو گذاشت در ظرف. ظرفی حالا خالی بود یا پر بود یادتونه؟ بعد جعل یفور، یعنی کان یفور، سار یفور، فوران، شروع کرد به فوران، مثل چاه آرتیزیان. حالا از کجا؟ توی کاسه تبدیل شد به یفور، فاره فوران کرد. از بین انگشت‌های معصوم، یعنی همجوری آب میزد بیرون. حالا چرا تو کربلا این کار نکرد؟ معصوم اونجا خدا نخواست، چون هر کاری به اذن الله هم. اونجا نه، چون اینجا قرار تشنگی مامان اهمیت کربلا باقی بمونه. یا عباس مجیب الماء، آب بیار. اگه آب می آمد یا عباس نمی رفت، مجیب الماء نمی شد. که رقیه نمی گفت آب، بنابراین اونجا یه جور دیگه بود، اما اینجا یه جور دیگه است. بعد فرمود بشتابید بر وضو، بیایید وضو بگیرید. ولی اینم بدونید که برکت من الله است، بنده هیچ کار هستم. ببینید این توحید افعالیست، ولی برکت من الله. برکت به معنای چی بود؟ دوام در زیادت، دائم زیاد میشه. یک کاسه میشه چند کاسه. من الله فتوضأ القوم كلهم، تمام قوم همشون وضو گرفتند. خب ببینید آچه این قوم چند نفر بودند؟ معلوم نیست، زیاد بوده، یه لشکر بودن، همه وضو گرفتن. خب این چی رو نشون میده؟ یه مبنایست که انسان کامل که معصومه، دارای برکت، برکت الهیست، و این یه مبناست برای ما که اگر به انسان کامل در مدیریت متکی و مبتنی بشیم، از برکات او بهرمند خواهیم شد. از برکات چیش آقای صفی‌پور؟ از برکات ربوبی او، مدیریتی او بهرمند میشیم. برنامه ریزی او، تو برنامه ریزی ها از اونجا یاد میگیریم که باید به برکت هم قائل بشیم. گاهی بودجه های چند میلیاردی برکت نداره، تبدیل میشه به لباس زندان. ولی گاهی یه بودجه کم غوغا میکنه. چه میکنه؟ از این اعتقاد، این اعتقاد رو مبنا قرار بدید که کمیت مهم نیست، کیفیت. یه مدیر معصوم میتونه چکار کنه؟ از یک چیز کم یه چیز زیاد درست کنه، از یک کاسه آب یک دریای آب. ولی آدم های صفیح چجوری هن؟ از یک دریا یک کاسه درست کنن. آدم مهم اینه که از چی درست کنه؟ از یک کاسه یک فوار درست کنه. این اعتقاد، این بینش مبنای بینشیست. چی رو نشون میده؟ نشون میده که کیفیتگرا باشید، کمیتگرا نباشید. نشون میده مدیرها نباید ناامید باشن، میگن که تا ما امکاناتمون جور نشه، سلام علیکم، تا امکاناتمون جور نشه ما کار نمی کنیم. در حالی که توی حدیث میگه که نگران نباشید، یه کاسه هست چقدر آب. از این قبیل گفتیم که در سفینت البهار یه سلسله روایاتی است به نام نزول برکات که معید ماست. دیگه ما این بحث رو در همینجا با تمامش کنیم. الان ساعت که ساعت شما چنده؟ ساعت من خب دیگه باید هر صبحانه اولیه هم ببینید. تو مناقب یه سلسله روایاتی است به نام ضیافت، انظر عشیرت کلام، ضیافت ابی طلحه و ام سلیم خانومش، ام انس، اینا هم بودن. این ضیافت اومد برای نبی، اینا ناراحت بودن، پیغمبر میاد خونه ما، خانم فریزر مخالیه، یخچال مخالیه، چیکار کنیم؟ مهمون مهم میداریم. هم پیغمبر پاشو میذاره، برکت میاد، نزول برکت میاد در طعام. این روایتش تو پاورقی هست، میخونید. یه سلسله روایاتی داریم به نام گوسفند با برکت، اطلاق البرکه علی الشام فی روایات کثیر. گوز یه گوسفند یک لشکر رو سیر کرد، گاهی آب سیراب میکنه، گاهی گوشت سیر میکنه. کم یک روایاتی داریم به نام نزول البرکه فی طعام قلیل به برکت نبی فی موارد کثیره. یک خدیجه که مثلا هست، یکی در طعام، همه روایاتش هم پاورقی داره، فاطمه. یک کسی بود مثلا در طعام جابر و من حافی طعام سلام علیه فاطمه جابر. یکی در تعبیرات در تمیرات، این مهمانی ها، نمیر و اهله ها. خواهر مثلا هم روایتش اینجا هست که خواستید، باز روایتش کامل هست، خواهر عبدالله رواحه. اینا همه ناامید بودن که با یک ماده غذایی کم ما چگونه میتونیم یه پذیرایی بزرگ بکنیم. وقتی اعتقاد پیدا کردن، مدیریت کردن، برکت کردن، اقدام کردن، همین یه ذره تکافو کرد، کفات شد به اصطلاح. یه روایتی داریم در آبی که در طریق حدیبیه بود، آب خیلی کمی بود، اونجا هم جوشید. یه روایتی داریم، اینا خودش حدود 30-40 روایته، ام شریک در عکه. یه روایتی داریم در طعام ابن ابی اوفا. روایتی داریم در خورما تو جنگ احزاب، تو جنگ خورما رو میمکیدن، میدادن به اون، میمکیدن، همه هم انرژی میگرفتن یه خورما. اهل مدینه از این خورما خوردند، صادرم کردن و فعکل و صدر رو این اینا نمو رشد. یکی هم در میهمانی ابی طالب هست و همینطور روایات بسیار زیاد که انشالله میخونید در حدیبیه، در ولیمه فاطمه. این روایت چی میخواد بگه؟ که یک انسان کاملی وقتی نقش پیدا میکنه، کاری با امکانات کم میتونه در یه برنامه ریزی، چون که ما فکر کنیم همه چی باید مهیا باشه و تا بتونیم کار پیش ببریم، این مبنای درستی نیست. این مبنای مدیریت غربی است که میگه همه چی مهیا باشه شروع کنید. در اینجا میگه شروع کنید همه چی مهیا میشود. خیلی فرق داره مهیا کنیم شروع کنیم، میگه نه شروع کنید مهیا میشه. جاهدو لنهدیان دارم. یا فرض کنید که اونجا بگفتش که وارد مدینه بشید پیروز بشید، ادخلو. این یه مبناست، این ما بشید مبنای بینشی که حالا بعدا انشالله تفسیرش خواهد آمد. دیگه این 41 دقیقه طول کشید، انشالله فردا در خدمت باشیم و ادامه این بحث بدیم. با دیگه امسال اگه بتونیم نظریه برنامه ریزی رو در با نماد برکت در فقه و تقدیر داشته باشیم، فقه برنامه ریزی، امسال بتونیم 98-99 رو بالاخره این پروندهش رو ببندیم و دوستانم زحمت میکشن تنظیمش کنن. نظریه اسلام در مدیریت در برنامه ریزی و فقه برنامه ریزی رو به این شکل تمام کنیم. پروردگارا ما رو در این جهت کمک بفرما. با تشکر از حضرات عزیزان که در جلسه اول دیگه حضور پیدا کردن، تا کم کم ما جمعمون جمع بشه. السلام علیکم و رحمت.